بسم الله الرحمن الرحیم. عرضمو با یه حدیثی از پیامبر اکرم شروع میکنم که کرامت زن و حریم زن رو با اصل دین و فرهنگ توحیدی پیوند زدند. در این تعبیر که فرمود ما اکرم النساء الا کریم ولا و ما اهانهن الا لئیم، کرامت زن را پاس نمی دارد مگر کسی که خود بهره ای از کرامت برده باشد و جز انسان پست به زنان اهانت نمی کند. پیامبر اکرم مسئله کرامت زن و توهین به زن رو به خاطر زن بودن و حل این مشکل اخلاقی و حقوقی رو در جامعه بشری یکی از مسائل اصلی در فهرست رسالت خودشون قرار دادن، چه اونچه که در قالب قرآن کریم و آیات الهی نازل شد و چه اونچه که در سیره عملی و گفتار خود پیامبر اکرم به اهل بیت سلام الله علیهم در باب زن و نقش فردی و اجتماعی او در دنیا و آخرت به او مربوط میشه. من قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم دو تا نکته به ذهنم میاد که بعد میترسم فراموش کنم الان بگم. یکی اینکه این سمینارها در موضوعات مختلف از جمله در موضوع زن باید یک کاری بکنیم که در طول هم واقع بشن و نه بی ارتباط با هم. یعنی اینجوری نباشه که سالها بگذره راجع به مسئله زن، تعریف اسلام از زن، بحث حقوق زن، مسئولیت‌های زن در حوزه فردی، در حوزه خانواده و جامعه در عرصه‌های مختلف بحث بشه، مجدداً چند سال بعد در سمینار دیگری اون موضوع مطرح بشه بدون توجه به اینکه در این بحث در سال‌های قبل یا ماه‌های قبل تا کجاها پیش آمد. قبل از انقلاب این بحث از کجا شروع شد به کجا رسید؟ ما باید یک سیر تکاملی داشته باشیم و طولی در این مباحث. اینجور نباشه که هر چند سال یک سمینار برگزار میشه دوباره شروع کنیم به طرح مسئله و دوباره از ابتدا همینطور سنگ بنا بگذاریم بیایم تا ببینیم تو اون سمینار میشه یه بنای نیمه کاری ساخت یا نه. فکری باید برداشت که این نشست‌های علمی روی هم رفته تو یک طرح جامع تعریف بشن، مثل یک پروژه کامل بشه. و توجه من حالا به خصوص به غرفه حجاب و مدل‌های چادر جلب شد که البته خود چادرهاشو من ندیدم، ولی توضیحاتی که خانم قوی دادن من بهشون عرض کردم که ببینید، حالا تکمیلش البته میکنم، مسئله مد در فرهنگ ماتریالیستی تو فرهنگ غرب با یه فلسفه مطرح میشه، در کشور مثل ما توی جامعه دینی رو به رشد با یه تعریف و فلسفه دیگری مطرح میشه، ولی این تعریف و فلسفه دوم هم خیلی مهمه و ما اینو دست کم گرفتیم. در فرهنگ‌های ماتریالیستی مد مطرح میشه برای کمک به تبرج جنسی و اینکه زن لباسی بپوشه، نحوه آرایش بکنه، نوعی رفتار بکنه که تو جامعه جنبه غالب شخصیتی او جنسیت باشه. و مد اصلا اینجوری تعریف میشه برای ایجاد جاذبه جنسی بیشتر در سطح جامعه و عرصه عمومی، به این معنا که زن دیگه هیچ امتیازی و هیچ برجستگی شخصیتی، هیچ هنری نخواهد داشت الا مسئله تبرج جنسی و عرضه جسم خود به نگاه‌های بیمار تو جامعه. اما ما میتونیم مد رو با یه تعریف دیگه هم نسبت بهش اعتنا داشته باشیم و او این که بالاخره ما، یعنی حجاب مال عرصه عمومی است و زن در جامعه، در خیابان، دانشگاه، در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تو کوچه، خیابان، پارک حضور داره و حق داره حضور داشته باشه و در این حال میخواد عفت و حجاب خودش رو هم حفظ بکنه. ما چرا نباید، درسته چادر حجاب برتره، اما این نوع چادری که ما الان بیشتر بین خانمای متدین ما رایج هست که حالا تقریبا یه حجاب نسبتا سختی هم هست، به این معنی که یک دست خانم هم همیشه باید این جلوی صورتشون باشه، این که دیگه دستور اسلام نیست، حجاب ایرانی است. چرا ما بعد توی 25 سال 4 تا 5 تا 20 تا طراحی نکردیم مدهایی که چادر باشه، حجاب پوشیده و برتر باشه، همین مزایای چادر رو داشته باشه، در این حال مثلا دو دست زن آزاد باشه و راهای دیگه. یعنی شما تو خود سنت اسلام، نه حجاب اسلامی، حجاب عربی خیلی آسان‌تر از حجاب ایرانی. ما میتونیم تو همین غرفه مد و اینا کار بکنیم که همین پوشش چادر رو زن مسلمان داشته باشه، در این حال دو تا دستش هم آزاد باشه، بتونه کار بکنه و راحت باشه. این هیچ منافاتی با اسلام نداره، بلکه کاملا در جهت فلسفه اسلامه. این مد رو با خود خانوما این مد رو درست بکنن که توش هم عفت و حیا و پوشیدگی زن حفظ بشه، عین همین چادرهای فعلی، و در این حال زن راحت باشه. یعنی این مشکلی که دیگه خدا و پیغمبر از ما نخواستن که اگر یه مشکلی باشه، یک دستوری باشه که توش یک سختی یا کلفتی باشه، خدا و پیامبرش گفتن چه مرد چه زن میپذیریم، میگیم در راه رشد ماست. مسئله روزه، مسئله مختلف، انفاق اینا، اما بعضی مشکلات رو دیگه خدا و پیغمبر که برای ما نخواستن، اینا رو ما خودمون برای خودمون درست میکنیم. من پیشنهادم اینه، حالا من این حجاب رو ندیدم توی غرفه چون نبود الان این چادر، یک باید فکری برداشت که این حجاب هایی که چادر باشد اما دو دست زنم آزاد باشه، راحت باشه، این رو باید مقداری توصیه کرد، ترویج کرد که دختران جوان ما احساس نکنن که یا باید بی حجاب باشن، مثلا بی عفت باشن، یا باید یه همچین مثلا ریاضتی که خدا هم از ما نخواسته تحملش بکنیم. چرا؟ یه راه حل وسط عقلایی اسلامی وجود داره، یه فکری برای این باید برداشت. حالا چقدر خوبه که همینجا این غرفه رو زدید، از همینجا شروع بشه، مثلا نشون بدن تو رسانه‌های گروهی این قضیه پیگیری بشه، اگه نقاط ضعفی داره اصلاح بشه، تکمیل بشه. ما میتونیم از مد در فرهنگ اسلامی صحبت بکنیم، منتها با این هدف، با این هدف که کرامت و حرمت و شخصیت و وقار و حیا و حیا و عفت زن حفظ بشه تو عرصه عمومی تو جامعه. در این حال زن حتی الامکان مشکل اضافی برش تحمیل نشه. ببینید، اگر گفته شده به میشه که زن هنوز در جهان سرگردانه و نمیدونه جاش کجاست و به جای جایگاه انسانی و طبیعی و عقلانی و اخلاقی و او به او مدام ناکجا آبادهایی رو نشان دادن و میدن، شاید بشه گفت این مشکل منحصر در زن نیست. یعنی اگر زن سرگردانه در جهان، علتش شاید این است که بشریت سرگردانه در جهان. و یه نکته مهم که به نظر من این انحراف در غرب شروع شد و در جهان اسلام نبود، بعدن به وجود آمد، تفکیک حقوق زن از حقوق بشره. یعنی شما حقوق زن رو و موقعیت زن رو از حقوق بشر و موقعیت بشر به طور کلی در هستی و در جهان چرا باید تفکیک بکنیم؟ چرا حقوق زن رو جدا از حقوق بشر و حقوق بشر رو جدا از مسئولیت بشر و حقوق زن رو جدا از مسئولیتش و این هر دوتا رو جدا از درک کلی موقعیت بشر در هستی به بحث گذاشتن؟ و نشون داده شده که این نوع بحث، این نوع ورود به بحث متشتت بوده و خواهد بود و به یک جمع‌بندی درستی هنوز نرسیده و من بعید میدونم برسه. اون نقطه انحراف اصلا تقسیم امور جهان و بشریست به زنانه و مردانه. این تقسیم امور به زنانه و مردانه یعنی نگاه جنسی به همه چیز تو زندگی. این اصلا این تقسیم از غرب شروع شد. شما تو فرهنگ اسلامی، نه در کلام و الهیاتش، نه در فقه و مباحث حقوقیش، و نه در به خصوص مباحث ارزشی و اخلاقیش و اونجا که به تعالی و تکامل معنوی بشر مربوط میشه، تقسیم زنانه مردانه نمیبینید اصلا. شاید در 95، بیش از 95 درصد احکام شریعت و حقوق و تکالیف و مباحث کلامی و الهیاتی تا اونجا که به انسان مربوط میشه، اصلا هیچ فرق بین زن و مرد وجود نداره. یعنی هیچ تفکیکی نشده در قرآن و حدیث بین زن و مرد. در 95 درصد احکام و وظائف و تعریف و بحثایی که شده، موضوع بحث انسانه، نه زن نه مرد. و خطاب آیات الهی به ناس یا ایها الناس به انسان است، به مردم است، به بندگان خداست، به مؤمنین چه مرد چه زن. موارد انگشت شمار شما تو مباحث احکام میبینید، هم مسئولیت ها و هم حقوق و مباحث اخلاقی، مواردی که از اینجا به بعد دیگه مخاطب انسان عام نیست، بلکه مسئله ریز میشه و تقسیم میشه، برای که از اونجا به بعد تفاوت‌های زن و مرد شروع میشه. والا در 90% بیش از 90% مباحث زن و مرد چه فرقی با هم دارن و تو فرهنگ اسلامی چه فرق گذاری شده اصلا بین اونا. تمام اون چیزایی که مربوط به رشد معنوی بشره که اصل دین برای او آمده، مسئله کرامت انسان، رشد انسان، تعالی انسان، مسائل اخلاقی، مباحث عدالت، مسئله معرفت، مسئله تقرب به خداست، در تمام در هیچ کدوم از این مسائل شما فرق بین زن و مرد نمیبینید، نه در قرآن و نه در روایات که سند درستی دارن. زن و مرد اصلا تو جامعه تقسیم نمیشن به زن و مرد. تقسیم زن و مرد یه تقسیم خانوادگی است. تو خانواده است که یکی زن یکی مرده. تو جامعه ما زن و مرد نداریم، انسان داریم. و اصلا یکی از فلسفه های حجاب همینه. حجاب میخواد زن تو عرصه عمومی باشد، تو جامعه باشه، تو صحنه سیاسی، علمی، اقتصادی، فرهنگی باشه، البته با توافق با طرف قراردادش در زندگی، یعنی شوهرش، که به حقوق او تجاوز نشه و با هم توافق داشته باشن. بعد از این توافق و توافق انسانی و شرعی و اخلاقی، اسلام اجازه داده و میخواد که زن در عرصه عمومی حضور داشته باشه با رعایت این مباحث. البته نه حضور غیر لازم، نه حضوری که منجر به باز غلبه جنسیت بر روابط اجتماعی بشه، بلکه حضور انسانی. تا جایی که حضور انسانی است، نه حضور مذکر و مؤنث، این حضور جزء مطالبات اسلامی است. برای که همطور که مرد یه وظایف و حقوق اجتماعی داره، زن یه وظایف و حقوق اجتماعی داره. اگر امر به معروف و نهی از منکر بر مرد واجب شده، بر زن هم واجب شده. امر به معروف و نهی از منکر یک امر اجتماعی است. و بسیاری از این مباحث، و اصلا حجاب واجب شد برای که راه حضور شرافتمندانه زن در جامعه تضمین بشه. راه حضور انسانی زن در جامعه، حجاب در درجه اول حفاظت از زنه، حفاظت از حرمت و کرامت اوست. زن وقتی بدون حجاب وارد عرصه عمومی بشه، بیا تو خیابون، تو پارک، توی تاکسی، تو دانشگاه، توی پارلمان، هر جا که بیاد، اگر بدون حجاب اگر بیاد، اگر زن برهنه بیاد و با خودآرایی بیاد، فضای جنسیت حاکم میشه بر اون محیط و محیط عرصه عمومی تبدیل میشه به یک عرصه جنسی. و مردم موجودی نیست که در برابر یک همچی محیطی بیتفاوت بمانه. و اولین قربانی این وضعیت، یعنی اولین قربانی تضعیف حجاب، به خصوص حالا حجاب هم مرد هم زن و به خصوص زن، اولین قربانیش زنه. اسلام حجاب رو آورد برای اینکه زن بتواند در عرصه سیاست و جامعه و اقتصاد، بعد از اون توافقی که عرض کردم، یک حضور انسانی و شرافتمندانه و اخلاقی داشته باشه، یک حضور مثبت و فعال. بدون او یا زن باید بمانه تو خونه، تو هیچ فعالیت اجتماعی شرکت نکنه، یا از بعضی از حقوق و وظایف اجتماعیش محروم بشه، یا باید میاد بیرون، نه به عنوان انسان بلکه به عنوان مادینه بیاد بیرون، به عنوان مؤنث. و برخوردهای اجتماعی تمام به جایی که تبدیل بشه به برخورد انسان با انسان، تبدیل میشه به برخورد مذکر با مؤنث. همه برخوردها میشه برخوردهای نرینه و مادینه. نظام اخلاقی اجتماع و خانواده و کرامت زن به سرعت در معرض فروپاشی و انهدام قرار میگیره. اولین قربانیش زنه و بعد خانواده و بعد خود مرد و کل جامعه. و نه فقط هم قربانی اخلاقی، حتی قربانی عینی ملموس اجتماعی آماری، یعنی در جوامعی که حجاب وجود نداره، خشونت جنسی علیه زن، تجاوز به او، اهانت به او، تحقیر او هزار بار بیشتر از جامعه‌ای که زن در او جامعه حجاب و حریم داره، حریم اخلاقی داره. اصلا آیه حجاب وقتی نازل شد، یه جمله نقل شده از عایشه همسر پیغمبر که میگه وقتی این آیه نازل شد، تمام زنان در مدینه یه مرتبه احساس شخصیت کردن. ما احساس کردیم تا به حال کسی به ما توجه نداشت و ما تو خیابون که زنا میرفتن به طور طبیعی بهشون اهانت میشد. حتی تو شأن نزول همین آیه حجاب روایتی نقل شده که مربوط به همین مسئله است، که وقتی میخواستن به زنان و به خصوص به زنان مسلمان که هنوز حجاب برشون واجب نشده بود، چون حجاب از ابتدا واجب نشده بود، اهانت میکردن، این آیه اصلا نازل شد برای که یک خط دفاعی محکمی اطراف زن برای ایجاد حریم برای زن تشکیل بده. اونجا عایشه میگه وقتی آیه نازل شد تمام زنان مسلمان مدینه خوشحال شدن که از این به بعد بین ما و زنان غیر مسلمان یه فرقی و یه حاصل شده، یه مرزی کشیده شد و ما فضیلت داریم. از این به بعد دیگه کسی حق نداره تو خیابون به ما نگاه غیر انسانی بکنه. من حریم پیدا کردم. و شأن نزول آیه هم میدونید که یک مورد بود، یک جوان از انصار مدینه که نقل میکنه تو خیابون داشت میرفت، روبرو از جلوش یک خانم میاد که حجابش حجابی نداشت، حالا حجاب هنوز واجب هم نبوده، یه خانم میاد که این تو روایت داره که روسریشو بسته بود پشت سرش که مثلا گردنش اینا کاملا دیده میشد. این جوان حواسش پرت این خانم شد و همینطور داشت به این نگاه میکرد، جلو پاشو نگاه نمیکرد، بعد صورتش محکم خورد، پیشانیش یا صورتش خورد به دیوار، استخوان شیشه چیزی سنگی خورد به پیشانیش و مجروح شد و خون سرازیر شد تو صورتش و رو یقش و اینا. آمد پیش پیامبر، پیامبر دیدن این خونی مالی صورتش، گفتن چته؟ گفت قضیه اینه، من داشتم تو خیابون میرفتم مثلا حواسم پرت شد و اینجوری شد. و اونجا بعد این آیه نازل شد، آیه حجاب، که به زنان مسلمان بگو خودشون رو بپوشانند و چشمهاشون رو بپوشانند، به مردان مسلمان بگو که مواظبت کنند از انگیزه ها مسائل جنسی و چشمهای خود را فرو پوشند و نگاه ها تو جامعه اسلامی نگاه های انسانی باشد، نگاه های برادر و خواهر، نگاه های برادرانه و خواهرانه، نه نگاه یک مذکر و مؤنث. اون نگاه و رابطه مال داخل خانواده است، مال زن و شوهره. تو خونه هم که مرد و زن داریم، تو جامعه مرد و زن نیست، تو جامعه انسانه. حجاب یک فلسفه و پیامش همینه که ما تو جامعه ما انسانیم. حالا این وضعیت که اصلا نگاه جنسی به امور، تقسیم زنان مردانه، این اصلا جزء سوغاتای غربه و ریشه و ریش بدون بررسی ریشه های موقعیت شناسانه زن و مرد یا انسان در هستی است. ریشش هم نگاه اندیویدوالیستی به انسان بود. تو دیدگاه اندیویدوالیستی و لیبرال که موتور اصلی سرمایه‌داری در خشن در غرب بوده و هست، انسان یک فرد جدا افتاده است، یه موجود تیپا خورده، یه موجود جدا افتاده از دیگران، از جامعه، از خدا، از جهان، یه موجود تک افتاده که مبدع و معادش دیگه معلوم نیست چیست. تو اندیویدوالیسم انسان اینجوری تعریف شده. وقتی انسان اینجوری تعریف شد، یعنی من یه موجود فردیت، من یه فردم، یه موجودیم تنها افتاده بر پاره های یک کشتی شکسته و در حال غرق، آویزان از این تخت پاره ها، من به عنوان یک فرد باید خودم به نجات خودم و به منافع و لذت خودم فکر کنم. اصالت فرد، اصالت لذت، اصالت سود، اصالت تجربه. موقعیت من در جهان موقعیتی است که خود من دارم تجربه میکنم. خب شما ببینید این تفسیر اندیویدوالیستی لیبرال از انسان و از جهان چقدر تفسیر خشن و بیرحمانه از زندگی است. یعنی اگه انسان گفت من با نگاه اندیویدوالیته، اگه گفت که خب من یه موجودیم، مبدأ و معاد ندارم، از کجا من شروع کردم و به کجا ختم خواهم کرد، منم و تجربه من و منافع و لذت من، یوتیلیتریانیزم، اصالت سود. خب اینجا از تو اندیویدوالیسم کرامت انسان، کرامت زن بیرون میاد. مثلا کرامت انسان معنی داره. طبیعی است که هر کسی، هر فردی، فرد هسته اصلی دیدگاه اندیویدوالیسته. فرد دنبال منافع خودشه. اگر قرار شد گفتن این دنیا جنگل، هر کسی هم دنبال منافع فردی خودش باشه، خب معلومه که زن قربانی این قضیه است. زن قربانی میشه و شد. ارزش انسان به اندازه ارزش سود اقتصادی است که کسب کرد و به اندازه زور بازوش و کلفتی صداش که شد، خب معلومه که زن قربانی است. زن له میشه. و یکی از فلسفه هایی که اسلام اصلا نفقه زن را بر مرد واجب کرد، نه با اهانت و به عنوان منت، بلکه به عنوان یک وظیفه با احترام، این یک حق انسانی است که با روش شرافتمندانه باید برای زن تأمین بشه. و اینکه اسلام گفت زن حق فعالیت اقتصادی داره، اما حق اقتصادی داره اما تکلیف اقتصادی نداره. یعنی زن رو نمیشه مجبور کرد به کار، حتی برای تأمین معاش خودش. یعنی راه استثمار اقتصادی زن رو بست اسلام، که فردا مرد برای که زورش به زن میرسه، زن رو مجبور نکنه به کار، به کار ارزان، به بیگاری. اسلام راه رو بست، گفت زن حقوق اقتصادی داره، میتونه تجارت کنه، میتونه مالکیت اقتصادی داشته باشه، میتونه تولید داشته باشه، زراعت، صنعت، همه اینا میتونه، با حفظ البته همون حقوق اولیه و او کرامت انسانیش، کرامت زنانگی، ولی تکلیف اقتصادی نداره. یعنی نمیتونید هیچ زنی رو مجبور کنید به کار، حتی برای تأمین معاش خودش. و در این حال با این که زن دیگه اون وقت نیاز اقتصادی نداره، اگر پدرش یا شوهر نتونستن تأمینش هم بکنن، حکومت باید تأمین کنه، نباید زن رو رها کرد تو جامعه. و همون بلایی که حالا متاسفانه نمیرسم توضیح بدم، آماری که چگونه زنان اصلا در غرب و بعد در کل جهان این فعالیت پیش آمد که برای زنده ماندن مجبورن تن به فحشا بدن، مثل کارگر روزمزد. یعنی وقتی رها شد و گفت که زن و مرد هر کسی خودش بره تأمین خودش رو باید بکنه از نظر اقتصادی، در این حال وظایف طبیعی که به عهده زن هست، مثل تولد بچه و مثل مشکلات دیگری که تو این قضیه هست، اونا دیده نشد. و بعد اینجا معلومه که اگر گفتی آقا توی مسابقه اقتصادی زن و مرد، تو مسابقه اقتصادی و مسابقه نظامیگری و دعوا سر قدرت سیاسی، هر دو واسطین برین دیگه، به ما هیچ مربوطی نیست. خب این معلومه که به ضرر کیست. لذا اسلام 10-20 رده دفاعی برای زن چید و خدا و رسولش در کنار زن ایستاد، در کنار زن ایستادند و از حقوق اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و انسانی زن دفاع کردند و فرمود که این تعبیری که الان از پیامبر نقل کردم یکی از تعابیر بسیاری است که ازشون رسیده، و فرمود که هر کس به زنان اهانت کند لئیم است و پست است و تو فرهنگ ما جایی ندارد، و کسانی زن را اکرام میکنند و به کرامت زن اقرار میکنند که خودشون اهل کرامت باشند و خودشون شرف داشته باشند. این موضوع اسلام در این مسئله است. تمام احکامی که در باب زنه شما باید تو این مقیاس، تو این چار، تو این جدول تعریف بکنید. همه احکام متاسفانه راجع به حقوق و احکام و مباحث فقهی گاهی تعابیر واژگونه میشه. من قبول دارم که تو مباحث فقهی حتما باید اجتهاد بشه، و قبول دارم که زنان در جامعه ایران مشکل دارن، مشکلات داریم، چون همونطور که در مورد خیلی از چیزا هنوز مفاهیم اسلامی یا روشن نیست یا عمل نمیشه و نشده. ولی این رو بدونیم که تعابیر غلطی که از احکام و حقوق زن میشه، اینا تحت عنوان ولو دفاع از زن و مثلا اینا خیانت به زنه. بسیاری از اینایی که دقیقا دفاع از زنه، توی بعضی تعابیر من میبینم اینا به عنوان ارزش‌های ضد زنانه داره مطرح میشه. مثلا فرض بفرمایید بحث حضانت، بحث حق حضانت، ایره الان دارن تعقیب میکنن که آقا حق حضانت رو باید بدین، بحثی که باید بدم به زن یا به مثلا بحث فقهی نمیخوام بکنم، اجماعی هم رو اینا وجود نداره، رو همه اینا باید بحث بشه. من بحث فقهی نمیخوام بکنم که اصلا حضانت کودک با کیست، در مورد پسر، در مورد دختر، تا چند ساله با کیه، تا کنان سندش چیه، روایت اجماع چیه، و اصلا اصل مسئله اختلاف ممکنه باشه در بعضی جهاش. زمینه که بر تمام احکام اسلام قواعدی مثل لا ضرر و لا ضرار، که اینی صدمه ای نباید بخوره، و قواعد کلی فقهی ما، رعایت اصل عدالت و مسائل مختلف باید رعایت بشه. حتی اگر یک قانون مسلم فقهی هم در یک شرایطی منافات پیدا کرد عملا با یه چیزی، او قانون موقتا اجرا نمیشه، چون که ما الانم بعضی قوانین اجرا نمیشه، که من مشکل رو از قانون نمیدونم، مشکل رو از شریعت نمیدونم، مشکل رو از عدم تبیین درست مسئله و نهادینه نکردن و فقدان بستر سازی مناسب برای اجرای حکم میدونم. ولی راجع به همون توضیحش میخوام بگم چجوری اینا به عکس تعریف میشه. اصلا وقتی میگن که زن و مردی از هم جدا میشن، مثلا حضانت بچه با مثلا پدر باشه یا با مادر، اولا این تعبیر ازش تعبیر به حق میشه، در حالی که حضانت حق نیست، حضانت تکلیفه. حضانت قبل از اینکه حق باشه تکلیفه. این که اسلام میگه، حالا بر فرضی که گفته باشه، عرض کردم اینا جای مناقشه فقهی وجود داره که اصلا حکم دقیق فقهی چیه اینجا، ولی فرض رو بگیریم که همینی که مشهور شده و مشهوره، که تا یک مدتی حق حضانت اولویت با مرد باشه. یعنی اگه زن و شوهری از هم جدا شدن و چند تا بچه مونده، این متولی و مسئول این بچه ها مرد باشه. معنیش این نیست که زن در دوره طلاق با بچه هاش حق نداره ارتباط عاطفی داشته باشه و مرد حق داره مانع بشه از رفت آمد و اینا، همچی حقی رو شریعت نداده به مرد. اما از اون طرف ها من از شما سوال میکنم، همین واقعا به نفع زنه یا به ضرر زنه؟ زنی که جدا شد از شوهرش و بچه هاش باید با زن باشن، این زن اصلا دیگه امکان ازدواج مجدد چقدر براش وجود داره؟ یعنی زنی که با چند تا بچه، زن مطلقه ای که چند تا بچه باید اینا رو نگه داره، این چقدر، این زن چقدر امکان داره برای اینکه دوباره یک زندگی جدید رو شروع بکنه و ازدواج بکنه؟ یعنی یه مرد جدیدی با این زن بخواد ازدواج بکنه، اگه این مثلا با دو تا سه تا بچه باشه باهاش ازدواج میکنه، یا اگر مسئولیت بچه‌ها پیش اون مسئول بچه‌ها نباشه باهاش ازدواج میکنه؟ خود سرپرستی بچه‌ها اینا حق یا تکلیفه؟ اصلا ما میگیم فرض کنیم مسئله حضانت چیزیه که همونطور که مشهوره تا یک چند سالی مثلا مسئولیتش با مرد باشه، حالا در مورد دختر و پسر هم با هم فرق میکنه. من بحث فقهی نمیخوام بکنم، میخوام بگم تعبیرات غلط و واژگون و بدی که از این مسائل میشه، همه اینا تمام. من اصلا یه جایی عرض کردم فقه اسلام یکی از، بلکه باید گفت فمینیستی ترین فقه، فقه شیعه به خصوص، فمینیستی محض، اصلا در تمام مسائل در کنار زن ایستاده، مواظبت کرده از زن و از حریم و از حقوقش. در باب حضانت این مسئله به نفع زنه یا به نفع مرده؟ مسئله دیه، بحث دیه میشه که آقا خونبهای مثلا مرد چرا از خونبهای زن بیشتره؟ اولا در کجا تو فرهنگ اسلامی ما داریم که دیه به معنی ارزش انسانی است؟ معنیشه که ارزش انسانی او از ارزش انسانی بیشتره. کشتن یک زن یا کشتن یک مرد مثل کشتن قتل عام کل بشریت تو نگاه قرآن. بنابراین خون و جان هیچ زن و مرد رو با پول اصلا نمیشه تعیین مبلغ کرد. دیه یا خونبها ارزش جان، اصلا این کلمه خونبها ترجمه غلطیه از دیه، به معنی قیمت انسان نیست. این یک. دوم این که اصلا دیه رو حالا فقها هم بحث کردن ایره که دیه یا خون مثلا همین دیه صرفا برای جبران حد اقل خسارت ناشی از فقدان انسانی است که یه مرتبه جاش از داخل خانواده خالی شده. دقت کردین؟ جبران حد اقل خسارت مالی ناشی از فقدان یک عنصر اقتصادی تو خانواده. و چون بار اقتصاد خانواده رو دوش مرد نزن، یعنی مرد مسئول تأمین معاش خانواده است، فقدان مرد از داخل خانواده ضرر اقتصادیش بیشتره یا فقدان زن از داخل یک خانواده؟ ضرر انسانیشو نمیگم، ضرر عاطفیشو نمیگم، که یک زن و یک مادر از داخل خانواده میره خانواده متلاشی میشه دیگه. اصلا ضرر اقتصادیشو دارم میگم، خلای اقتصادیش، کدوم خلای اقتصادیش بیشتره؟ معلومه خلای او کسی است که مسئول اقتصاد خانواده است. نکته سوم، مگر دیه مرد رو به خودش میدن تو قبرش میذارن؟ یعنی میگن این آقا چون آقا بودن مردن دفنش میکنیم، دیهش هم بذار او عالم خرج کنه. دیه مرد رو به کی میدن؟ به خانومش میدن، به خانوادهش میدن. این به نفع زنه، که اگه گفتن دیه مرد بیشتره، به نفع زنه نه به نفع مرد. اگه مرد زرنگ پیدا بشه میگه آقا اگه میشه دیه خانومم ده برابر من باشه، که اگه ایشون رفت ده برابر به ما برسه. دیه مرد وقتی که میگن بیشتر از دیه زنه، این دیه مرد رو به زنش میدن، به خانوادهش میدن، به خود مرد که نمیدن که. ببینید اینا چیزای ابتدایی است توی مسئله که دیده نمیشه. این مثلا معنیش اینه که زن ارزشش در فقه شما نصف زنه، نصف مرد زن. واقعا اینجوریه اینا. مسئله حضانت، مسئله دیه. ها این راجع به دیه هم یه نکته دیگه هم عرض بکنم که اصلا شما میدونید تا قبل از اسلام، حالا اگه نمیدونید هم بدونید، تا قبل از اسلام در غرب و شرق زن اصلا دیه نداشته. زن دیه نداشته تا قبل از اسلام. و دیه هم عرض کردم به معنی ارزش انسان نیست، یه خسارت اقتصادی است. ضمن اینکه در بعضی از موارد فقهی هم دیه زن و مرد مساویه. همه جا اینجوری نیست که دیه مرد بیشتر از زنه. یه جاهایی مثلا دیه جرح و بعضی از جراحت‌ها اصلا کاملا مساوی است. و بعدم پرداخت دیه هم که یه حق نیست، یه تکلیفه، یه مسئولیته، باز به عهده مرد گذاشته شده. و نکته مهمش هم همینه که دیه مرد به خودش نمیرسه، به زن میرسه، به خانوادهش میرسه. در باب ارث مثلا ببین، میخوام بگم تعابیر غلط از زاویه بد به مسئله وقتی نگاه کنی همه چی خرابه، از زاویه درست نگاه کن میبینی همه چی درست، اتفاقا همه چی به نفع زنه. من واقعا عقیدم اینه که فقه اسلام، فقه شیعه، حالا این تعبیر البته مسامحتن عرض میکنم، تعبیر خوبی نیست، ولی به شدت فمینیستیه. یعنی اگر قرار باشه خودخواهانه کسی اعتراض بکنه، مرد بیشتر میتونه اعتراض کنه تا زن. در مورد ارث شما ببینید، یه تعبیر خوبی داره مرحوم طباطبایی، علامه طباطبایی، نگاه خیلی قشنگی به قضیه ایشون میکنن. میگن که ببینید، کل ثروت زمین اگر فرض کنیم از طریق ارث از نسلی به نسل بعد منتقل میشه، کل ثروت زمین اینجوری دیگه، ظاهرش اینه که دو سوم ثروت زمین از طریق ارث به مرد منتقل میشه، یک سوم ثروت زمین به زن. درسته؟ خب حالا کل مسئولیت اقتصاد خانواده با کیه؟ با مرده. نه، در بعضی خانواده ها، من به واقعیت اجتماعی کار ندارم، اگر در یک خانواده این مرد خانواده نمیتونه معاش خانواده رو تأمین بکنه، یعنی نتونه به تکلیفش عمل کنه یا نکنه، حکومت و بیت المال وارد عمل باید بشه. اصلا زن رو اسلام خواسته نگذارن بش، زن رو نباید مجبورش کرد به کار. البته اسلام جلوی اشتغال زن رو نگرفته ها، این حق رو بهش داده، ولی تکلیف بهش نکرده. اگر خودش بخواد و زمینی عفت اجتماعی و حقوق و کرامتش محفوظ باشه، با شوهرش که طرف زندگی اوست با هم توافق بکنن که به حقوق خانواده و شوهر لطمه نخوره، زن حق داره. شریعت راه رو کاملا باز گذاشته. شما از در صدر اسلام ببینید که زنان مالکیت داشتن، تجارت میکردن. خود همسر پیغمبر دیگه، خود همسر پیغمبر از خودش هم ثروتمندتر بود و هم چیزتر اقتصادی تر بود. یعنی پیغمبر اصلا نونخور خانمش بود تا یه مدتی دیگه. از این بالاتر چی میخوای؟ حقوق اقتصادی داره، حق فعالیت اقتصادی داره با رعایت شرایط انسانی و اخلاقی، اما مسئولیت اقتصادی نداره. اسلام کل تکلیف و بار اقتصاد خانواده رو گذاشته رو دوش مرد. درسته؟ البته گفته این جهاد، این عبادته، ولی وظیفت هم از دندت نرم. اینجوری نیست که بگی حالا من آقا ما کیو ببینیم عبادت نخواهیم بکنیم، ما کیو ببینیم؟ نه، عبادت اگر با نیت الهی کردی، عبادت اگر نکردی هم میبریم دادگاه، مجازات میکنیم، وظیفت این کارو بکنی. منتها بهتره که نیتم بکنی که برات ثوابم داشته باشه، ولی نیتم نکنی باید این کارو بکنی. به زن چی میگه؟ میگه تو هیچ کس نمیتونه تو رو مجبور به کار کنه، حتی برای تامین معاش خودت، حتی برای لباست، مسکن، تغذیه‌ت، شما وظیفه ای نداری. مرد وظیفه‌شه که برای شما تامین کنه بدون اهانت و بدون منت، وظیفه‌شه هم، و میشه مجبورش هم کرد دادگاه. شما ممکنه بگید که آقا الان خانواده‌ای هستن که زن نون‌آور خانواده، راستم میگید. این به عنوان یک واقعیت اجتماعی و یک اضطرار یه بحثه. شما ممکنه بگید اسلام تو این جاها چی گفته، ولی به عنوان اینکه اسلام همچین وظیفه‌ای به دوش زن نگذاشته، یه بحث دیگه است. ما اینجا الان داریم مقام بحث حقوقی هستیم، بحث حقوق زن داریم میگویم، بحث حقوقی فقهی است. اما در واقعیت خارجی اگر زنی نتوانست خودش، یعنی زن مجبور کار کنه تا معاشش در بیاد، این شما نمیتونید این در درجه اول وظیفه مرد، اگر نتونست وظیفه حکومت کمک کنه، و شما نمیتونید بگید که چون روال قانونی اینجا به هم خورده پس بقیه جاها هم به همش بریزیم. این کارو نمیتونی بکنی. شما اون خلأ رو جوری دیگه باید جبرانش بکنی. دقت کردین چی میگم؟ این خلأ رو، این نقطه ضعف رو که زنی با اینکه مجبور نیست کار کنه از نظر شرعی، ولی از نظر اجتماعی مجبور شده کار بکنه، خب اینجا یه اختلالی به وجود آمده توی نظام معاش اون خانواده. عیبی نداره، اولا این زن از حیث اخروی و پاداش الهی و انسانی مقامش بالاست، برای که کاری که وظیفه اون نیست داره انجام میده، جهاد بزرگه، داره شوهرش کمک میکنه. ولی این خلع شما نمیتونه بگه چون اینجاش خانواده من مشکلی داره در اجرای عمل پس کل قانون رو به هم بریزیم. مثل که یه ماشین توی یک اتوبان نوشتن آقا سرعت حداقل 60، از 60 پایین‌تر نرو، این ماشینش مشکل داره، خرابه، ماشین بالاتر از 50 نمیتونه بره. بعد بگه آقا ماشین من از 50 بالاتر نمیتونه بره، لطفا این تابلوها و قانون رو کلش عوض کنیم، قانون اتوبان رو عوضش کنیم. نمیشه. ولی میشه گفت که آقا این ماشین مشکل داره، این ماشین رو کمکش کنه، حکومت از بیت المال و دیگران باید کمکش کنه. اون بحث اینه، یک سوم ثروت زمین مستقلا به زن داده میشه از طریق ارث، بدون اینکه هیچ چیزی از زن بخوان. اینو شما دقت کنید، یعنی میگن یک سوم کل ثروت زمین از طریق ارث به زنان منتقل میشود بدون هیچ مسئولیتی، یعنی مال خود زنه. دقت کردین؟ هر کار دلش بخواد با این پول، هر کار مشروعی که بخواد با این پولش میتونه بکنه. مرد نمیتونه زنشو مجبور کنه که تو از بابات بهت ارث رسیده، اینو بده به من، من میخوام خرج خانواده بکنم. نمیتونه بگه. یعنی البته این نمیتونه هایی که ما میگیم بحثای حقوقی ها، و الا از نظر انسانی و اخلاقی تو خانواده همش که با قانون نمیشه زندگی. اصلا خانواده اساسش بر قانون نیست. اینو به شما بگم، اساس خانواده بر اخلاق و محبت و عشق متقابل. قانون اصلا مگه میشه با قانون خانواده رو اداره کرد؟ قانون به درد وقتی میخوره که خانواده داره متلاشی میشه. قانون مال وقتی که خانواده داره سقوط میکنه، اون وقت میگن آقا قانون. و الا وقت خانواده داره درست مثل انسان دارن زندگی میکنن، اصلا به همدیگه که نمیگن قانون چیه. چند وقت پیش تو تلویزیون دیدم یک آقا و خانم جوانی آمده بودن بحث روانشناسی خانواده بحث میکردن. خانومه میگفت که به شوهر، البته بعضی جاها مشکل هست واقعا، خانومه به شوهرش میگفت که دعوای ما سر، میگفت دعواتون سر چیه؟ میگفت دعوام سر اینه که این به شوهرم به من میگه که وظیفه توئه که صبحانه بیاری برای من. بعد آقایم میگفت که من ناراحتیم اینه که چرا این با خودش نمیاره، با کمال میل میاد جلوی من صبحانه رو میندازه جلوی من، میگه که وظیفه‌م نیست ولی کردم. خب مگه خانواده با وظیفه و اینا میشه؟ میگه همه بر اساس وظیفه. بله، همون که فرمودن قبل از ما خانم دکتر فرمودن همینه. یعنی اسلام گفته زن رو از نظر فقهی حقوقی، حالا خیلی جالبه، نه بیرون خانواده مجبور میشه که به کار، نه تو خانواده فقط باید بشینه. خب از نظر فقهی، این که میگم فقه اسلام فمینیستی ترین فقه با این دیدگاه، همینه دیگه. یعنی از فقه اسلام میپرسی آقا این خانوما چه کار باید بکنن؟ یعنی از نظر تلاش اقتصادی و اجتماعی چه وظیفه‌ای دارن؟ بیرون خانواده باید بره کار کنه؟ اسلام میگه نخیر، نباید کار کنه. اگر خواست میتونه، اگر خواستم نمیتونه، وظیفه نداره. میگه برای معاش خودش چی؟ میگه نه، وظیفه اون نیست، وظیفه توئه. بعد مردم میگه که اقلا به بچه‌ش شیر بده، میگه نه، اونم وظیفه نداره. حتی تو فقه ما میگه اگه زن مادر به بچه خودش هم شیر میده، میتونه از شوهر مطالبه دستمزد کنه، بگه به شرطی به بچه‌م شیر میدم که برای زحمتی میکنم باید پول بدی. خب یه بار بحث حقوقی و فقهی میکنید، فقه اسلام و اینه. یعنی زن مطلقا در حرمت و کرامت و آزادی کامل. دقت کردید؟ هیچ یادش نخواسته تو عنوانه که باید بدوی و کار کنی و اینا. ولی همین اسلام که از نظر حقوقی و فقهی چیزی بر زن لازم نکرده، الا بحث حقوق جنسی زن و شوهر و مسئله تمکین که دیگه اصلا مبنای قرارداد تشکیل خانواده اصلا همون هست دیگه، از نظر فقهی میگم ها. ولی مازاد بر او خود اسلام میگه آقا خانواده رو با قانون که نمیشه اداره کرد، فقط قانون کف خانواده است. اصل حجم زندگی در خانواده مسئله اخلاق و محبت و مسئولیت شناسی و انسانیته. وقت توصیه‌ای که اونجا میشه که زن با مرد چجوری رفتار بکنه، مرد از بیرون که میاد زن بره به استقبالش، به خودش برسه، خودشو معطر کنه، خودشو آرایش بکنه. راجع به مردم همینطور، به خودش باید برسه. روایات اینجوری ای که جهاد زن خوب رسیدگی برخورد درست با شوهرشه، مسئله اینا هم هست. اینا البته هیچ کدوم نمیشه دادگاه، هیچ کسی نمیتونه زنشو ببره دادگاه بگه آقا این خانم من به این چیزا عمل نکرد. هیچ کدوم دادگاه میگه، قاضی میگه عمل نکرد که نکرد، وظیفه قانونی نداره، ولی وظیفه اخلاقی و انسانی داره که برای که اصلا بتونن زندگی کنن. حالا من با آخرت اصلا حسابش جدا، برای که خود زندگی تو دنیا قابل تحمل بشه. زن و شوهر که نمیتونن با قانون با هم هیچ چیز کنن. ببینید مسئله ارث اینه، اسلام مرد رو کرده مسئول کل اقتصاد خانواده، خب ولی کل ثروت رو از طریق ارث به مرد منتقل نمیکنه. یک سوم کل ثروت زمین از طریق ارث مستقیم به زنی منتقل میشه که هیچ مسئولیت اقتصادی نداره. یعنی مال خودش هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه از نظر حقوقی. حالا اینجا اگر قرار به اعتراض باشه، کی باید اعتراض کنه؟ مرد میتونه بگه آقا شما کل مسئولیت بار اقتصاد خانواده رو رو دوش من انداختی، خب پس کل ثروت و سرمایه هم دست من بده دیگه که سر به سر بشه. اسلام میگه نه، دو سوم ثروت زمین به تو منتقل میشه، با این دو سوم هم هر کاری دلت بخواد نباید بکنی، مسئولیت داری در مورد خانواده. یعنی این دو سوم هم باید خرج همون خانوم و خانوم بچه ها باید بکنی دیگه، چون هیچ مردی نیست که اساس. فرض کنید شما نصف کل این ثروت که دست مرده، مرد نصفشو فقط شخص خرج خودش بکنه شخصا، که اصلا همچی مردی پیدا نمیشه، بعیده پیدا بشه که مثلا کل پولی که دستشه نصفشو خودش تنهایی بخوره. نصفشو خرج خانواده‌اش و زنش و بچه‌ش اینا بکنه. همچین مردی نیست. بعید میدونم اگه مردم است، اگه مردم است انسان نیست. اگه ولی فرض کنیم اینجوری باشه، یعنی نصف کل ثروتی که متصدیش مرده، نصفشو خودش تنهایی مصرف کنه برای خودش، نصفشو بده به خانواده‌اش. یعنی یه ثلثو برای خودش مصرف کنه، یه ثلثو برای خانومش و خانواده‌اش. وقت سهم زن چی شد در مصرف؟ دو سوم. یعنی به عنوان تصدی متصدی است، دو ثلث ثروت زمین از طریق ارث متصدی و مسئولش مرده، نه مصرف کنندش. دقت کردین چی شد؟ متصدی و مسئول دو سوم این ثروت از طریق ارث مرده، مصرف کنندش مرد نیست دو سومش. یعنی بهش دو سوم میدن به علاوه این تکلیف ها، اما به زن او یک سوم میدن بدون هیچ تکلیفی. بعد به مرد میگن از او دو سوم باید خرج زنت هم بکنی و خانواده. پس ظاهرش اینه که دو سوم ثروت زمین از طریق ارث به مرد منتقل میشه، یک سومش به زن. واقعش چیه؟ تقریبا به عکسه. از این جور مسائل نگاه کردن به مسئله احکام که آقا اینا مال دوره قدیم بوده، بابا حالا دوره جدید چیکار کردن با زن؟ زن رها شده. توی یک رستورانی در یکی از کشورهای غربی سنن من خودم دیدم که زن و شوهر آمدن سر یک میز نشستن، شامشون رو خوردن، بعد بلند شدن خانم آقا جدا جدا حساب کردن. من خودم دیدم. این روابط اینه، این کرامت زن و حقوق زن و عاطفه و خانواده و انسانیت. در حتی سر یک شام که با هم آمدن بیرون، جدا جدا هر کسی باید پول غذای خودشو بده. خب اینا مثلا چه جور خدمت بزنه من نمیدونم. ارث هم به شما بگم، باز تا قبل از اسلام در شرق و غرب دنیا زن ارث نمی برد اصلا. اسلام ارث زن رو اصلا به وجود آورد و تثبیت کرد. برید ببینید سیستم های حقوقی غرب و شرق رو، از یونان و بربرها و چین و ایران اینا برید ببینید. و بعدم ارث آمد برای زن بدون مسئولیت اقتصادی. و اینکه زن اصلا بنابراین تأمین از در اقتصادی طبق قانون، طبق قانون اسلام زن تأمینه و باید تأمین باشه، ولی در این حال حقوق اقتصادی و اینا رو داره. به علاوه که باز ارث هم عرض کردم، همه جا همونطور که در مورد دیه همه جا دیه مرد بیشتر از زن نیست، ارث هم همینطوره، همه جا ارث مرد بیشتر از زن نیست. در یه جاهایی از او تقسیمات ارث که جزء بحث‌های نسبتا پیچیده فقه هم هست، اونجا سهمشون مساوی میشه. حتی در بعض موارد هست که سهم ارث یک زن یا سهم ارث مرد بیشتر هم میشه. در بعض از موارد فقه اینم هست، همه موارد دیگه همینه. همین بحث الرجال قوامون علی النساء که فرمودن، که مسئله قوام بودن یعنی چی؟ قوام یعنی متصدی و مسئول. بسیار از چیزایی که تحت عنوان اینکه آقا اینا دو مال بحثای دوران سنت باید عوضش بکنیم، اول یکم فکر کنیم، عیب نداره میخوای عوضش کنین، یکم اول فکر کنین بعد ببینیم که اصلا چرا باید چی رو عوضش کرد. و بعدم به شما بگم مباحث حقوقی و اینا یه چیزایی نیست که بشه آزمایشش کرد. بگه آقا حالا 30 سالی یه جوری آزمایش بکنیم، مثلا حجاب رو، مسئله ارث رو، مسئله چیزو یه 30 سال یه جوری امتحان می‌کنیم، بعد اگه دیدیم غلطه درست می‌کنیم. مثلا اینجوریا نیست. یه جام اینا یه چیزایی یه بار مصرفه، یعنی اگه یه بار آزمایش کردی و غلط از آب در اومد نمی‌تونی جبرانش بکنی اصلا، جامعه از دست خارج خواهد شد. مگه در مسئله حجاب من جلسه دیگه هم عرض کردم بحث حجاب رو، مثلا آقا اولا حجاب مربوط به عرصه عمومی نه عرصه خصوصی، بنابراین قانون برداره. اینجوری نیست که آقا حجاب مسئله شخصی منه چرا دخالت می‌کنید، مسئله شخصی شما تو خونه‌تونه، تو خیابون و پارک و دانشگاه، اینجا عرصه عمومیه، میشه قانون گذاشت. منتها قانون باید عاقلانه و عادلانه باشه. و اون جاهایی که اتفاقا این مسئله رعایت نشد تحت عنوان کرامت زن و آزادی و حرمت زن و از این حرفا مطرح شد و همش در همه این موارد کلاه زن رو در درجه اول برداشتن، یا مثلا این بحث که آقا شما زن رو حجاب واجب نباشه، زنها حجاب بذارن کنار. عرض شد که یک چیزی هم عرض کردم نقل میکنن، به من نفهمیدن این سندش چی هست اصلا، که الانسانو حریصون علی ما منه، که آقا اگه جلوشو بگیری من کنی بیشتر حریص میشن، آزاد بذار هیچ کس دیگه نیست. این نمیدونم مثلا چی از کجا اومده. خب در تمام جوامعی که من نیست، یعنی حجابی وجود نداره، برید ببینید هرس جنسی کمتر شده یا بیشتر شده. یعنی در جوامعی که حجاب وجود نداره و عفت و حیا نیست بین زن و مرد، خب اونجاها که تجاوز جنسی، خشونت جنسی علیه زن و ایذا و آزار جنسی را علیه زن که خیلی بیشتر شده تا جوامعی که اینا مسائل کمتره. حتی اون زنانی که به اصطلاح آمدن تو موقعیت‌های نسبتاً بالاتر اجتماعی مطرح شدن، عرض کردم یه جایی داشتم می‌خوندم که یه خانمی توی کل مثلا نظامیان مثلا حالا امریکا بود اونجا که من میخوندم، اون کشوری که داشتم میخوندم گزارش رو راجبه، مثلا یک خانم تونسته به مراتب بالای نظامی برسه، جنرال شده، بعد با این خانم جنرال بحث میکرد راجع مسائل مختلف کشوری و امنیتی اینا، بعد آخرش بهش گفت شما مشکل شخصی راجع مسائل شخصیتون بگین، شما بزرگترین مشکل خودتون چیه تو زندگی؟ گفت بزرگترین مشکل شخصی من مزاحمت‌های جنسی همکاران و به خصوص فرماندهان و رؤسای منه. یعنی این خانم تا جنرال هم که شده هنوز این مشکل داره، مسئول خودش پلیس، مسئول امنیته، بزرگترین مشکل خودش اینه که امنیت جنسی و اخلاقی نداره. خب شما رعایت نکردی تو عرصه عمومی، نتیجه‌اش این میشه کجا نسبت به خشونت جنسی علیه زن کمتر شده؟ در جامعه‌ای که الان هر 8 ثانیه داره یک تجاوز جنسی صورت میگیره، این قانون درسته که میگید که اگر حجاب نباشه خود خودشون بد نگاه نمی‌کنن، کاری ندارن؟ بله، اینا شبانه روز مشغول ارضاء همین کار، مشغول همین کارن. طبیعی است که دیگه نیازی نداره بیاد تو تاکسی و تو خیابون مثلا یه نگاه بدی بکنه به یه خانومی، اینو نیاز نداره. ولی نباید اشتباه بگیرید که مسئله این نیست که اونجا چون حجاب تو جوامعی که حجاب نیست که در 95% جوامع دنیا 99% اینجوریه دیگه. خب ببینیم که آیا مسئله خشونت جنسی علیه زن و تجاوز و هرس و این مسائل کمتر شده یا بیشتر شده. میگن آقا شما آزاد بذارین، هرس دیگه نیست. میگن آقا ببین تو فلان کشوری که حجاب نیست تو تاکسی و خیابون و اینا نگاه بد به خانوما نمیکنن. خب اونجا نگاه بد نمیکنن برای که یکسره مشغول همه کارا هستن، اصلا احتیاجی ندارن دیگه. اصلا اینا یعنی چیزی وجود نداره، انگیزه ای وجود نداره برای این کار. اینا توهماتی است که در واقع درست میشه، بخششم به نظر من سازماندهی شده است. تمام این کلمات فقهی و دینی رو من عرضم اینه که یه بار دیگه درست بررسی کنیم این معناش چیه واقعا، ببینیم اینا چقدر و کداماش به نفع زنه و کداماش به نفع مرده. حالا من بعضی مسائل دیگه هم یادداشت کرده بودم، بحث طلاق و شهادت و اینا رو که چون فرصت نیست به اونا نمیرسم، ببینید اینا همه رو من برای هر کدوم مواردی آورده بودم توضیح دادم که چرا اینجوری است و اینا واقعا به چه دلیل به نفع زنه و چرا اینا رو بعضیا برداشتای سوی از می‌کنن یا تفسیر غلطی ازش میشه. بحث فمینیسم که دوستان می‌پرسید که آقا این نهله‌های مختلف فمینیستی، نمیدونم فمینیسم لیبرال، فمینیسم سوسیالیست، فمینیسم رادیکال، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم اگزیستانسیالیستی، حتی تا برسه به حتی فمینیسم انجیلی، تا جریان‌های افراطی فمینیسم، این تنوع و تذبذب در جریان فمینیستی رو چجوری تفسیر میکنی؟ یعنی فکر میکنی علتش چیه که فمینیسم این همه تناقض دیدگاه فمینیستی درش وجود داره و چرا دست به دامان مکاتبی شدن که این مکاتب بعضیشون برای از بین بردن همدیگه اصلا به وجود آمدن؟ یعنی مثلا لیبرالیسم و سوسیالیسم مثل آب و آتش اصلا با هم سازگار نیستن. چرا مباحث جریان حقوق زن و جنبش های زنانه به هر دوتا اینا متوسل شدن؟ چون فمینیسم یه مکتب نیست، فمینیسم یه ایدئولوژی یا یک مکتب نیست، فمینیسم یک جنبش اجتماعی است که به مکاتب مختلف و گفتمانهای مختلف متوسل شده که از اونها کمکی بگیره یه فرجی حاصل بشه و نشده، در همه اینها به بنبست رسیده. مشکل اصلی نظر من این بوده که چجوری میشه، یعنی الان هم همینه، چجوری میشه عفت زن و عزت زن توامان رعایت بشه؟ یعنی زن بهش به حقوق اجتماعی و شأن اجتماعیش در عرصه عمومی، سیاست و اقتصاد و حوزه‌های مختلف بهش ستم نشه و اهانت نشه، یعنی عزت و کرامت زن حفظ بشه و در این حال عفت زن حفظ بشه. مسئله اصلی اینه و این مشکل به نظر ما هیچ راه حل نداره جز در فرهنگ اسلامی، البته با اجتهاد و با تهجر زدائی و این عادات و سمبول‌های قومی و ایرانی و اینایی که قاطی اسلام شده و به ما به نام اسلام غالب شده و ما خیال میکنیم اینا جزو اسلامه. خیلی مشهورات وجود داره در مباحث فقهی و کلامی که اینا هیچ سندی تو اسلام نداره، یا اگر داره اهمیتش اصلا اونقدری که توی افکار عمومی ما مهمه تو خود اسلام اونقدر مهم نیست. یکی از مشکلات ما اینه واقعا، فرهنگ اسلامی تو جامعه اینه که یه چیزایی که خود دین راجع بهش مثلا 100 درجه تاکید کرده، تو ما مسلمونا تاکید روی اینا مثلا 1 درجه است. یه چیزایی که دین روش 1 درجه تاکید کرده، تو ماها 100 درجه روش تاکید میشه. این معلوم نیست از کجا آوردیم، یه اسلام خودمون برای خودمون هم که میسازیم. شما ببینید تو قرآن و روایات سیره معصومین و اولیای دین که اینا تو چه مسائل تو چه حوزه‌هایی چقدر تاکید داشتن، به همون اندازه که تأکید بوده شما باید به همون اندازه روش حساس باشی، نه کمتر و نه بیشتر. اگر کمتر و بیشتر شد او اسلام یا اسلام کاریکاتوریه. کاریکاتور یه با جای من عرض کردم کاریکاتور دروغ نیست، متا چون مبالغه آمیز ابعاد رو درست رعایت نمیکنه و تناسب رو رعایت نمیکنه مضحک میشه. اسلام تناسب اسلام تو مسائل احکام عقاید و اخلاقش باید رعایت بشه تا مضحک عذاب در نیاد. در قضیه فمینیسم که عرض کردم یه مکتب نیست، یک گفتمانه و یک جنبش اجتماعی است و تعریف نشده هنوزم. حتی من حالا یادداشت کرده بودم، فرصت نشد که اینجا عرض بکنم که چهره های برجسته ای که به نام فمینیست شناخته شدن، مثلا ربکا وست، مثلا ویکی راندال، مثلا روزالین دلمار، اینا و یادداشت کرده بودم 10 20 مورد از اینا رو که اینا صریحا خودشون میگن که ما که چهره ها و تئوریسین های اصلی فمینیسم در دهه های اخیر در غرب، صریح میگن ما خودمون نمیدونیم فمینیسم چیه، ولی میدونیم که چرا این مسئله رو مطرح کردیم، اینو میدونیم چرا مطرح کردیم، ولی نمیدونیم چیست. حالا این عبارت چیه؟ میگه من خود هیچگاه نتوانستم بفهمم که فمینیسم به چه معناست. میگه بسیار دشوار عقاید اساسی رو مشخص بکنیم که دست کم بعضی از کسانی که خودشون رو فمینیست میدونن با اونا مخالفت نکنن، و حداقلش اینه که بگیم زنان به دلیل جنسیتشان نباید بهشون ظلم بشه. اگر این فمینیسم به این معنا باشه، این حتما یک مطالبه مشروع اسلامی است که زن به خاطر زن بودنش نباید بهش ستمی بشود. اما اینکه ظلم و عدالت چیست، حقوق بشر چجوری تعریف میشن، چه مردش و چه زنش، و وظایف و مسئولیت هاشون چجوری طبقه بندی میشن، این مسئله است که باید روش با تک تک دیدگاه‌هایی که به نام دفاع از زن وارد عرصه میشن یا به نام تغییر زن وارد عرصه میشن، باید با هر دو جریان افراطی وارد گفتگو و مباحثه شد. و اتفاقا در این حوزه شما یک مکتب حقوقی روشن آکادمیک علمی به نام فمینیسم ندارین اصلا. یعنی خود چهرهای برجسته فمینیسم در بابی که زن چه حقوقی و چه وظایفی داره کاملا با هم دیگه درگیرن و اختلاف دارن. از فمینیست های انجیلی که پناه بردن به انجیل که دنبال تصویب قوانینی بودن برای جلوگیری دینی از استثمار زنان و دفاع از نیازهای خاص زن و خصائل ملازم مادر بودن که زن رو از مرد متمایز کنه میکنه، به خصوص تا جریانهای نئوفمینیستی که در 5-6 دهه اخیر به وجود آمدن که حتی دفاع کردن از اینکه ما اعانه باید بدیم برای که خانواده ها تشکیل بشن و محکم بمونن. الان میدونین مشکل فقدان خانواده داره به وجود میاد در غرب، یعنی خانواده دیگه وجود نداره تقریبا. بعضی حکومت ها حاضرن سوبسید بدن که خانوما بچه به دنیا بیارن و سوبسید بدن که مرد و زن همدیگر تحمل کنن، 4 سال 5 سال توی خانه با هم زندگی کنن. الان بعضی کشورها با مشکل بحران جمعیت جوان روبرو شدن و سوبسید دولت اعلام کرده آقا بهتون سوبسید میدم، کوپن میدم، 4 سال همدیگر رو تحمل کنید زن شوهر، 4 سال فقط، 3 سال همدیگر رو تحمل کنید، یه بچه به دنیا بیاد برسه به 3 سالگی، بعد ما تحویلش میگیریم. و اینا هم دیگه تحمل نمیکنن 3 سال، وقتی که حقوق و وظایف زن و مرد دیگه از مسیر و روند توحیدی و الهی و انسانیش خارج میشه، زن و مرد به هم دیگه به چشم دو تا دشمن، دو تا رقیب و دو تا موجودی که من چیکار کنم این نتونه منو استثمار کنه، من بتونم استثمارش کنم بیشتر. و چون البته خب مرد زورش بیشتره، معمولا هم زن مظلوم واقع میشه خیلی اوقات، بعد زن میره جوری دیگه جبران میکنه خارج از خانواده. من نتیجهش اینه، یعنی خشونت علیه زن و مسائل مختلفی که وجود داره در همه جای دنیا. این که تعریف مشخص علمی و درستی از وقتی از حقوق و وظایف زن بود، قضیه اینجوری میشه. وقت حتی میگم عرض کردم باید الان بحث بعضی جنبه فمینیستی برای مبارزه با جنبه فمینیستی به وجود میاد، برای مبارزه با سقط جنین، مبارزه با همجنسگرایی، دفاع از تشکیل خانواده به مفهوم دینی و سنتی و مسیحیش، تا جریانهای فمینیستی که صریحا میگن، یعنی عباراتشونه که تا کنون زنان فرزند به دنیا آوردن، چرا پس از این مردان به دنیا نیاورن. اینو این عباراتشونه دیگه، میگه این ظلمی است که فقط ما تو مباحث حقوقی به زن ظلم نشده، تو حوزه زیست شناسی هم به زن ظلم شده. چرا من به عنوان زن باید 9 ماه بچه رو با خودم هم کنم، مشکلات چه تحمل کنم، چرا مردان نباید تحمل بکنم؟ این نگاه کج به صحنه در جامعه که به زن از همه طرف ستم میشه و تحقیر میشه، وقتی در همه چیز حتی در بیولوژی هم مجبور شک کنه. و الا زن واقعا مجمل عقیده دارن، جنبش‌های فمینیستی در غرب اغلبشون قابل توجیهن که چرا به وجود آمدن، موجهن، نه اینکه درستن ولی موجه بودن. متابعت به افراد کشیده میشن، گروه های تروریستی زن به وجود آمد که میگفتن توی جلسه های مردانه بمب بندازی، گروه تروریستی جوراب قرمزها در نیویورک یکی از کاراش این بوده، گروه تروریستی بود، میگفتن هر جلسه‌ای که مردا هستن شناسایی کن توش یه بمب بندازیم. به این کارو کردن چند بار. شعارشون این بود که ازدواج با مرد خیانت است، یعنی ملحق شدن به دشمن است. خب طبیعی هم هست، یعنی تو جامعه ای که مرد به زن به چشم یک کالای جنسی نگاه میکنه و استثمارش میکنه و تحقیرش میکنه و براش حرمت الهی قائل نیست، خب معلومه این مباحث هم پیش میاد. اینو مقایسه کنید با فرهنگ اسلامی که در روایات ما داره که فرمود مرد و زن معین همدیگه هستند در مسیر دنیا و آخرت. یعنی فرمود بزرگترین سعادت برای یک مرد یا یک زن اینه که همسرش مرد و زنی باشه که بتونن با همدیگه معاونت کنن، کمک کنن برای که زندگی دنیا رو یک زندگی شرافتمندانه انسانی داشته باشن و یک آخرت انسانی داشته باشن، برای همدیگه سکن، مایه سکونت و آرامش باشن، برای هم لباس و پوشش باشن. فرمودن لطفاً بفرمایید با توجه به اینکه جمعی از عزیزان مؤثر و مسئول در جلسه حضور دارند، چرا در خصوص مدسازی و فرهنگسازی در ارتباط با حجاب برتر فعالیت خاصی از قبیل موردی که در آیین‌نامه‌های انضباطی دانشگاه درج گردد صورت نمی‌گیرد؟ این هر دو تا کار به نظر من توأمان باید انجام بشه. یعنی ما از یک طرف باید تبیین کنیم برای جامعه و به خصوص برای دختران، برای خانم‌ها، دختران جوان، که اسلام راجع به مسئله زن و مسئله شخصیت اجتماعی او چه نگاهی داره، اگر حجاب واجب شده به چه معنا و با چه استدلالی واجب شده، هم توضیح داده بشه، هم در عرصه قانون‌گذاری که مربوط به عرصه عمومی است اصلا کوتاهی نشه واقعا. ولی و در این حال اون مسئله هم که گفتم، بحث مد و اینا رو که گفتن، واقعا من عقیدم اینه، یعنی مد در فرهنگ عرض کردم در فرهنگ سرمایه‌داری کمک به تبرج زنه، لباس‌های بپوشی، جوری آرایش بکن، کار بکن تو خیابون، تو عرصه عمومی که فضای جامعه فضای جنسی باشه و تنها ارزش زن ارزشش به جنسیتش باشه. اما ما میتونیم تو فرهنگ اسلامی و جامعه اسلامی مد داشته باشیم با همین تعریفی که عرض کردم، که یه ابتکاری بکنیم، کارایی بکنیم که حجاب زنانه ضمن حفظ همین عفت و ایناش در این حال راحت تر بشه، حجاب راحت و در این حال پوشش کامل. و توی قضیه هم به نظر من باید هم سرمایه‌گذاری بشه هم فکر بشه. من یه بار دیدم تو تلویزیونای بعضی کشورهای عربی اتفاقا این هست، یعنی اصلا یه برنامه دارن که حجاب‌های اسلامی که همش هم حجاب اسلامی پوشیده است، انواع مدل‌هاشو داشت توی چیزی به نظرم تلویزیون المنار بود مال لبنان، حزب الله لبنان، یه بار دیدم. خب ما این کارو چرا نداشته باشیم و توضیح باید داد؟ مسئله تو ما به شما بگم هیچ قانون اسلامی رو نمیشه جدای از اخلاقش و جدای از معارف و تبیین و استدلال، هیچ قانون اسلامی رو نمیشه مستقل از معارفش و مستقل از اخلاقیات و ارزش انسانیش اجرا کرد یا درست اجرا کرد. ما نمیتونیم بگیم آقا ما توضیح استدلالی راجع به حجاب نمیدیم، با بچه‌هامون صحبت نمی‌کنیم، راجع به مسائل انسانی و اخلاقی هم صحبت نمی‌کنیم، راجع به حقوق شما هم صحبت نمی‌کنیم، حقوق معنوی و مادی، ولی فقط قانون حجاب از اسلام، یه حجاب فقط، اون هم به شکل قانون، هیچ دیگه نیست، بقیه اسلام دیگه چیز دیگه نداره راجع به. خب اینا نیست واقعا، یعنی یکیش حجابه، یکیش هم ما باید درست تبیین کنیم و توضیح بدیم. اگر کسی ازدواج نکرده باشد آیا حکومت از نظر فقهی وظیفه‌ای در قبال پرداخت هزینه زندگی او دارد؟ تکلیف و انظر اقتصادی چیست؟ ظاهرا همین جوره. ببینید یک بار، حالا بحث اضطراره، یعنی یک زنی مونده و کسی هم نیست که تأمینش بکنه، مضطر میشه. خب اسلام راه فعالیت اقتصادی برای زن که نبسته، که باز گذاشته. اگر در یک شرایطی اینجوری هم قرار گرفت، بر همون زن واجب هم میشه که خودش تأمین کنه خودشو. اما این از تکلیف سه گروه کم نمیکنه. اگر این زن پدر و شوهر نداره، پسر نداره، یعنی کسی نیست که وظیفه حقوقی داره در برابر او، بدون اهانت باید تحملش کنه، تو روایات این هستی تعبیر، و در حد شأن خودش رعایت بکنه، در حد شأنی که داره، چون این مسئله مقدار عرفیه، جامعه به جامعه و حتی خانواده به خانواده فرق میکنه. شما یه کاری هست که توی خانواده اگر بکنی هر شبت که طبیعی است، توی خانواده اون کار اگر بکنی از غیر عادی است. این نوع عرف خانواده ها و شهرها و جوامع و روستاهای نه با هم دیگه فرق میکنه، ولی در اون حد شأن عرفیش باید رعایت شه. حالا اگر زنی بود که کسی نیست، اون کسی که متصدیه، اینه، هیچ مردی که متصدیه اقتصاد او باشه وجود نداره، اینجا اسلام مسئولیت رو هم بر بیت المال، یعنی حکومت اسلامی گذاشته، حکومت باید تأمینش کنه، و هم بر ثروتمندانی که اقنیایی که در فامیلش، در بستگانش، در اون محلشون، در اون قبیلهشون، قومشون وجود داره، اینا هم مسئولیت شرعی دارن. این واجب کفایی، بلکه واجب عینی میشه گاهی، که که واجب کفایی هم میدونی، واجب کفایی هم واجب عینی است تا قبل از اینکه هدفش تأمین بشه واجب عینی است، فرق نمیکنه واجب کفایی بر همه اونها، بر همسایه‌شون، بر دوستشون، بر همکار، بر همه واجب است که کمک کنن بدون اهانت و تحقیر. و البته مسئولیت اصلی با حکومته. آیا با توجه به اینکه از زن مسئولیتی در داخل و خارج خانه خواسته نشده، مقام زن در تأمین مسائل جنسی پایین نیامده؟ اولا مسئولیت نگفتیم خواسته نشده، مسئولیت خواسته شده ولی اجبار دادگاهی نشده، اجبار حقوقی و دادگاهی نشده. اما در باب مسئله جنسی، مرد و زن هر دو نسبت به همدیگه وظایف جنسی دارن. یعنی اگر اسلام میاد میگه که آقا شهوت رو و مباحث جنسی رو توی جامعه در سطح عرصه عمومی و بدون برنامه ریزی انسانی و اخلاقی، بدون مهار رها نکنید، به صدمه میخوره به مرد و زن و در درجه اول به زن، اگه اینو گفت عرشبت از اون طرف تأکیدهای بسیار میکنه رو مسئله ای که راه ارضاء جنسی و تأمین حقوق جنسی مرد و زن در داخل خانواده 100% باید باز و تأمین باشه. چقدر روایات و توصیه ها است راجع به ای که زن و مرد در داخل خانه، حتی همین چیزایی که در داخل جامعه مکروه میشه یا تحریم میشه، مثلا میگه تو جامعه زن جوری حرف نزنه که صداش یا طرز حرف زدنش، طرز نگاه کردنش، طرز راه رفتنش برای مردان تحریک کننده باشه. درست عکس این داخل خانواده توصیه میشه، یعنی توصیه اکید میشه که زن در داخل خانواده توصیه میشه به مسئله ایجاد جاذبه های جنسی و مباحث اینجوری. داخل خانواده جایی است که مرد و زن از جهات مختلف، هم روحی عاطفی، هم از نظر روحی و عاطفی هم دیگر رو ارضا بکنن، چون اصلا جدا از مسئله جنسیت و شهوت، جدا از اون مرد و زن به هم احتیاج دارن، زن شوهر، جدا از مسئله شهوت. ولی در این حال مسئله شهوت و غریزه جنسی و نیاز جنسی هم یه امر کاملا طبیعی و واقعی و جدی است، بعدی که بعضی از روانشناسا در غرب گفتن و میگن که اصلا قوی ترین غریزه در انسان غریزه جنسی است و حتی همه چیز رو بر اساس جنسیت آمدن تعریف کردن. حتی میگن کلیه رفتارهای، حالا دیگه افراط میکنن، میگن حتی رفتارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، حتی جنگ و صلح هم در ناخودآگاه آدم‌ها زمینه و غریزه و منشأ جنسی داره. غریزه جنسی یک واقعیت قوی است که خداوند رو در بشر گذاشته برای ادامه حیات بشر و یه حقی است. چرا این قضیه رو ما نباید دست کم بگیریم؟ مسئله حق جنسی و تکلیف جنسی که زن و شوهر در برابر هم دیگه دارن، این معنیش این نیست که شأن آمده پایین، معنیش اینه که زن و مرد، یعنی زن از تمام قیود و تکالیف اقتصادی و از خطر بیگاری و استثمار اسلام نجاتش داده، یعنی راه رو بر استثمار اقتصادی زن بسته. اما در این حال مسئله حقوق جنسی که نباید انکار بشه در این مسئله. حالا فرصت نیست من اینجا عرض بکنم رابطه مسئله تجرد و عذوبت با مسئله معنویت، که اصلا پیامبر اکرم و اسلام آمد گفت هیچ ملازمه‌ای بین تجرد و عذوبت با رشد معنوی و تکامل اخلاقی وجود نداره، بلکه اگه فرموده کسی ازدواج بکنه و این نیاز جنسی خودش رو تأمین بکنه از راه انسانی و درست، این نیمی از دینش رو احراز و حفظ کرده. نه تنها معنویت منافاتی نداره با التزاز جنسی، بلکه اصلا به هم گره خوردن، مربوطن، او کمک میکنه. مثلا این تعبیری که ازشون نقل شده که فرمود من از دنیای شما فقط 3 چیز را دوست دارم: نماز و زن و عطر. یعنی زن رو در کنار نماز مطرح میکنه پیامبر، برای که بگه من حتی با مسئله زن و مسئله ازدواج و اینا عرض شود که در این حال که مسئله التزاز زن و مرد از همدیگه و نیاز جنسیشون به همدیگه مطرحه و واقعیت داره، در این حال همین نیاز و التزاز جنسی یک امر مقدسه، یک امر حیوانی نیست، یک امر مقدسه. اصلا بعضی روایات آمده تو این مسئله مباحث مربوط به التزاز جنسی که واقعا آدم در صحبت‌های عمومیش اون روایت اصلا نمیتونه بخونه، یعنی هر کسی خودش باید تنهایی بره اون روایت رو ببینه، فقط در مجامع عمومی اون روایت رو نمیشه خوند. یه تعابیر عجیب غریب راجع به همین مسائل، همین مسائلی که بعضی مثلا تو ذهن بعضی هست که اینا تابو هست، بله در حریم عمومی نباید مطرح بشه، بله که مسئله حیا و عفته، ولی روایاتی وجود داره حتی بعضی از اینا رو خود پیامبر به عنوان پیامبر و مربی جامعه در ملأ تو نماز جماعت، تو نماز جمعه مطرح میکردن. و اصلا مسئله ازدواج اونها خیلی آسان و طبیعی بوده، یک امر خیلی طبیعی. مثلا دختر خانومی می اومده سر نماز جماعت به پیامبر میگفته که آقا من میخوام ازدواج کنم، شما بگید با کی ازدواج؟ من نمیدونم با کی ازدواج کنم و کسی رو سراغ ندارم. خیلی طبیعی میاد من شوهر میخوام. پیغمبر سر نماز بلند میشه. ببین چه فرهنگی رو ساخته پیامبر، اینقدر مسئله عادی بوده و انسانی بوده. پیامبر سر نماز شکی میخونه، بعد نماز بلند میشه صحبتش میکنه، بعد میفرماد که خانم فلانی مثلا ایشون آمادگی داره برای ازدواج، کسی اگر هست مناسبت داره و میخواد و اینا ازدواج کنه بعد از نماز بیان. اینقدر عادی بوده. الان این کارا رو کسی میکنه بهش میخندن مسخره میکنن. اونجا تو روایت نقل شده که دو یا سه نفر بعد از نماز آمدن گفتن ما میخوایم ازدواج کنیم، حاضریم، میخوایم با ایشون ازدواج کنیم. بعد پیامبر فرمودن که چی داری، از هر کدوم چی داری، و بعد به اون خانم گفتن شما با کدومشون میخوای ازدواج کنیم. مثلا اینقدر عادی بوده و اینقدر راحت باش برخورد میشده و تو همونجا ازدواج اصلا انجام چیز میشه، یعنی مقدمش و توافقش اینا انجام میشه. بعد پیامبر به اون مرد میگن تو چی داری؟ میگه من هیچی ندارم. به اون خانم میگه این هیچی نداره به عنوان مهریه و اینا بده، تو قبول داری؟ میگه بله. بعد میگن که بدون مهر، پیامبر میگن بدون مهریه نمیشه، باید اگر چیزی نداری یک چیزی به این یاد بدی، یک فنی، تخصصی، چیزی، یک مفاهیم، معرفتی، چیزی. بعد گفتن سوره قرآن بلدشن، گفت مهریه شی باشه که هم چند تا سوره قرآن رو به خانومت یاد بدی. قشنگ دست همون گرفتن، ازدواج انجام شد و رفتن. من مسائلی که اصلا توصیه هایی که حالا خودتون یه وقت برید ببینید، توصیه هایی که پیغمبر به فاطمه زهرا و به علی شب ازدواج کردن، که اصلا کدوم پدر زنی اینجور توصیه ها میاد میکنه به دخترش و دامادش برای شب ازدواج و برای مسائل مختلف. اینقدر مسائل، یعنی مسائل نیازهای طبیعی رو اینقدر انسانی دیدن و با مسئله معنویت و اینا گره زدن و اینا رو در تزاحم با هم دیگه ندیدن، خیلی طبیعی و راحت، ولی در این حال با رعایت اخلاق و حیا. خب این فرهنگا تو ماها نیست. ما الان اینجوری شده که ازدواج به اندازه مرگ، به اندازه تشییع جنازه، عروسی ها به اندازه تشییع جنازه مشکل و غم درست کن، منشأ دعوا، اختلاف، همونطور که همه چیزمون اینجوری شده. یعنی مثلا روابط اجتماعی، میهمان، مثلا توی برنامه‌های چیز من گاهی می‌بینم راجع به میهمان و اینا برنامه‌های طنز می‌ذارن، مثلا صاحب خونه یکی از آرزوهاش اینه که مهمون نیاد یا اگه اومد درو وا نکنیم که نفهمه ما تو خونه ایم. ولی مهمانی که برقرار می‌کنه، مهمانی‌های گران، درست ضد فرهنگ اسلام که میگه میهمانی و رفت و آمد باید یک فرهنگ همتون باشه و رایج باشه، در این حال میهمانی‌ها و جلسات رو باید خیلی ساده و آسان و ارزان باش برخورد کنید. خیلی چیزای ما، من این فقط بگم، بسیاری از روابط اجتماعی ما عکس اون چیزیه که باید باشه و در فرهنگ اسلامی است. اما نگاه ابزاری به زن در فرهنگ غرب اون فرهنگی است که شما ببینید امروز در سطح دنیا، مخصوص غرب نیست، در همه جای دنیا اینجوری است که مسئله نیاز جنسی تبدیل شده به بیماری‌های جنسی و به روابط بیمارگونه و روانی، و زن به نام آزادی و به نام کرامت و اینها عملا تبدیلش کردن به یک تنفروش. یعنی فحشا رو هم تئوریزه میکنن، هم قانونیش میکنن، هم قانونیش میکنن. تجارت بدن، تجارت بدن زن، تجارت انسان، هم زن هم بچه. زنی که تو فرهنگ اسلامی مظهر جمال خداست، امانت خداست، اینجا تبدیل میشه به یک شیئی که مثل کالا بهش نگاه کنی. الان تو بعضی کشورها هستش که اینا رو میبرن پشت ویترین، مثل که تو بازارا مثلا کالا میذارن پشت شیشه و ویترین که میرن پشت قیمتش هم روش نوشته. الان هست تو کشور، همین کشورهای متمدن طرفدار حقوق زن، که خانوما رو پشت ویترین شیشه ها مینشونن، روشون هم شماره میزنن و قیمت، اسمش هم گذاشتن بردهداری ور افتاده. اینا چیه پس؟ اینا برده های جنسی مگه نیستن؟ در یکی از کشورها خودم دیدم تو سالن فرودگاه، کنار سالن دیدم کنار دیوار 10-20 تا دختر جوان ایستادن، همشون هم با فشار روانی روشون بود، در حالت نرمال نبودن. دیدم اینا دستاشونو با یه نخی، یه ریسمان خیلی نازکی، پارچه‌ای به هم بسته بودن. واسه تعجب کردم که چیه. رفتم جلو که ببینم چیه. دیدم یک یارو از اینا که صورتشون خط افتاده و چاقو اینا، اومد جلو که این چی کار داری؟ گفتم چی می‌خوام ببینم چرا اینا دستاشونو بستن اینا به هم دیگه. بعد گفت که مثلا برو کنار باد بیاد، یعنی به تو مربوط نیست. بعد از یکی از دوستان پرسیدم چیه؟ گفت این خانوما رو اینجا مثلا از خاور دور بودن، عرب بودن، ترک بودن، از همه جای دنیا بودن، آمریکای لاتین، مکزیکی. گفت این خانوما رو اینجا معامله میکنن الان تو خود تو سالن ایسکا. گفت اینا چیز دارن، این یارو به پاشونه، اینا رو قشنگ پول میدن معامله میکنن، از اینا هم استفاده های برای قاچاق و اینا میکنن، هم کار ارزان و مجانی میگیرن، هم استفاده های جنسی میکنن خیلی راحت و عادی. تازه اینا مرئیشه، بردهداری های نامرئی ببینید تو دنیا چه خبره. سابقا یکی یکی برده میگرفتن، حالا ملت ملت برده میگیرن. اینا رو هم ببینیم که به اسم الان وضعیت چی شده. زن تبدیل شده به یک شیئی برای که معامله بشه و استثمار بدن و تجارت روح، کلفت جنسی، کلفت جنسی و ارزان و مجانی گاهی. و هدفم سرگرم کردن مردان هرزه است. من اینجا عرض کردم اگه حجاب برداشته بشه، جامعه‌ای که توش حجاب نیست به نفع زن نیست، به نفع مردان هرزه است. یعنی بزرگترین خدمت به مردان هرزه اینه که زنان یک جامعه رو برهنه کنند، و بزرگترین خیانت به زنه در این قضیه که زن برای بقای خودش مجبور شه تو کلوپ هرزه های پولدار تن بده، و اون وقت زن به عنوان یک موجود انسانی و خلیفت الله دیگه مطرح نیست. زن خروار خروار عرضه میشه و مشتری میاد انتخاب میکنه، نوعش رو سفارش میده و انتخاب میکنه، و تفریح با او، تفریح با زن به عنوان پر کردن اوقات فراغت مردانی که پول دارن. اصلا این اصطلاحات که الان من اصطلاحات اینجا هست که واقعا گفتنش خیلی زشته، این اصطلاحات رایج بین آمریکایی ها، تعابیری که از زن دارن که حالا من یه کتابی استخراج کردم حیا میکنم بگم کلمات رو، ولی نگاه میکنید که یعنی آمریکایی‌ها هر جای دنیا رفتن، مثلا فیلیپین رو گرفته بودن پایگان، 1,000,000 فاحشه تو فیلیپین در عرض چند دهه که اینا بودن درست شد. تایلند، ویتنام، هر جا رفتن اولین کارشون اینه که حرمت زن رو و اینکه رضایت زن به شیء شدن شرط اصلی ستم اجتماعی و اخلاقی است. زن در کنار آبجو فروخته میشه، و صنعت این وضعیتی که تحت عنوان آزادی زن اینا مطرح شد، بیشتر از اینکه به زن خدمت کنه، یکی به این صاحبان صنایع پورنوگرافی و اینا خدمت کرد، پولدارشون کرد حسابی، و یکی به اینایی که داروهای شیمیایی تولید میکنن برای یا سقط جنین یا حتی داروهای شیمیایی برای تغییر جنسیت و مسائل از این قبیل. من خلاصه عرضم این است که ما بررسی کنیم ببینیم خیلی از این کلمات خوشتنین، خوشتنین چقدر معانی کثیف و ضد زن دارن، و بعضی از تعابیری که متاسفانه از اونا داره تفسیر ضد زن صورت میگیره، چقدر اونا ضامن کرامت و شرافت زنن. در این حال این حرفا معنیش این نیستش که در مثلا غرب و کشورهای دیگه به زن داره ظلم میشه، توی کشور ما و کشورهای اسلامی زن به تمام حقوق و هر شود امنیت و جایگاه انسانی خودش رسیده. نه، نرسیده. حتی در ایران که به نظر میرسه واقعا جلوترین کشور باشه توی بسیاری از کشورهای دنیا، در خاورمیانه کشور اسلامی که قطعا اینجا، در بسیاری کشورهای دنیا پیشرفت زنان در صحنه علم، اقتصاد و بسیاری از چیزها واقعا در ایران بعد از انقلاب بی‌نظیر بوده. یعنی زن حجابش رو حفظ کنه، الان 64-65% کل دانشگاه‌های ما خانوما هستند دیگه، یعنی دانشگاه‌ها تقریبا زنانه شده، داره زنانه میشه. بعضی کلاس‌های دانشگاه حتی رشته‌های مردانه، من دانشگاه شیراز بودم، استاد کشاورزی و استاد این جوشکاری، رشته جوشکاری، میگفت 19 تا دختر دانشجوی زن دارم تو کلاس جوشکاری، یک پسر. که بعد این دانشجوی پسر که میخواد تو کلاس بره خجالت میکشه، پشت در وای میسته تا من بیام، بعد پشت من قایم میشه میاد تو کلاس. و بعد میگفت که خب حالا این خانوما فارغ التحصیل شدن توی رشته، بعد مثلا باید بره تو بیابونای جیرفت و اونا شروع کنه لوله های چیز جوش بده مثلا، یا بره تعم معدنا فلان. حالا اینا هم باید یک محاسبه بشه که خود اینا مثلا چقدر محاسبه بشه، چقدرش به نفع زنه. حالا ما هم تو تیوار یه چیزی یاد گرفتیم، اینا خب مثلا حالا زن رو از تو چی بفرستیم تو معدنای تعم معدنای کرمان، اینا مثلا چقدر به نفع زنه، اینا باید بررسی کنیم. ولی پیشرفت زن الحمدلله در کشور زیاد بوده، ولی واقعیت اینه که وضع موجود زنان در کشور ما با اون چه که اسلام و فقه اسلام و معارف اسلام خواسته هنوز خیلی فاصله داره. خیلی متشکرم.